أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلغهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقاموا قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. چون اکثر مشکلات همین غرور مسائل دنیاست، ذات اقدس اله حقیقت دنیا را تشریح کرد. مهمترین کاری که انبیای الهی و اولیای معصوم علیهم السلام انجام دادند بعد از مسئله توحید و وحی نبوت و معاد، شناساندن دنیاست، که دنیا را به ما شناسندن که این چیه. هم توقع ما را محدود کردن، هم این فراز و نشیرهای دنیا را مشخص کردن. در این کریم ذات اقدس اله فرمود ما این دنیا را مزین کردیم تا شما چند سباهی راحت باشید، بدانید اون چه بیرون از جان شماست قبل از اینکه شما او را ترک کنید او شما را ترک می کند. بنابراین خود را آلوده نکنید. در بسیار این خطبه های نماز جمعه معصومی علیه السلام این تعبیر آمده است که ارفزو حاضه دنیا تارکت لکم قبل ان تترکها. فرمودم قبل از این دنیا را ترک کنید، زیرا قبل از اینکه شما ای را ترک کنید او شما را رها میکند. بعد فرمودن به اینکه شما فعلا خوابی، بعد یه وقتی بیدار میشید که همه چیز از دستتون رفته. جریان اهل دنیا که بعد هنگام مرگ بیدار میشوند جریان اصحاب کهف است، که اینا 300 سال خواب بودن دفعتا بیدار شدن. این چنین نیست که اون قصه و قضیتون فی واقع باشد، خیلی ها همین طورند. حالا بعضی 70 سال خوابند بعد بیدار میشن. الناسون نیامون ازاماتون تبهون، بعضی کمتر و بعضی بیشتر. این الناسون نیامون ازاماتون تبهون برای آن است که قبل از اینکه ما را بیدار کنن ما خودمون بیدار بشیم. گفتن اولین قدم سالکان الالله یقظه است، که از خواب بیدار بشه، که اون چه هست مال منه یا مال من نیست. در سوره مبارکه حجرات فرمود اون چی که زینت شماست در درون جان شماست. در بسیاری از آیات فرمود اون چی بیرون از شما نیست زینت شما نیست. اما این منافات ندارد به این چه هستید. بهره‌برداری از اینها حلال است، اما غرور به اینها بده. نه قرآن نفرمود شما ازش استفاده نکنید، فرمود این معیار فضیلت نیست. یک، مغرور نباشید. دو، خودنمایی نکنید. سه، اینکه غرتهم الحیات دنیا در اثر هم اون فریبکاری دارید، اینکه ایهم احسن و اساساً رعیا در اثر فریبکاری دنیاست. اما خیلی ها تلاش پوشش رو اینه که منزل کی، خونه کی، اتومبیل کی، فرش کی چشمگیرتر است ایهم احسن و اساسا، اساس واسه مثلث سه نقطه همین لوازم البیته. اون اساس سین با سین همون پایهای دیوار رو میگن، وگرنه لوازم البیت اساس با همین سه مثلث است. فبود ایهم احسن و اساسا و رعیا، کی فرشش بهتره، کی چشم دیرتره، کی چشم نوازتره، این میشه دنیا. پس اگر در بعضی از روایات ترغیب شده است که شما جامعه خوب بپوشید هنگام نماز، وقتی وارد مصلا میشید با لباس خوب وارد بشید، نماز جمعه و عید میرید با لباس خوب برید، این معناش این نیست که اینها زینت شماست. معناش تجویز است، یک ترغیب است اینکه جامعه منزه و پاک و نظیف باشه. دو، اما زمنان هم گفتن به اینکه اگه یه لباس فاخری میپوشی برای رعایت نظم جامعه، یه لباس زیبی هم اون زیر بپوش که ترا هشدار بده. این روایاتی که دیروز از ملای حضور مرحوم صدور رضوان لاره نقل شده است که حتما ملاحظه فرمودی، ایشون این روایت نقل میکند که اگر کسی لباسهای خوب داره و لباس خوب رو هنگام نماز بیرون میره، وقتی از مهمانی بیرون آمد منزل، لباس خوبش رو از تن بیرون میاره، با همون لباس کهنه منزلی نماز میخونه، این معلوم میشه که لغیر الله اکتسا. اما حالا چند روایتی از کتاب شریف وسائل بخونیم تا روشن بشه که تجویز استفاده از این مظاهر یه مطلب است، اقترار به اینها مطلب دیگه است. وقتی آدم باور کرد که اینها زینت انسان نیست، مغرور نمی‌شود. اما وقتی باور نکرد، خیال کرد اینها زینت انسان است، مغرور می‌شود. برای اینکه جلوی اون کار گرفته بشه و بین این دو مطلب جمع بشه، ائمه علیهم السلام هم روششون رو مشخص کردن، هم دستورهای خودشون رو به ما روشن بیان کردن. روششون این بود که تو منزل یا رو حصیر میشستن یا رو فرش زبر میشستن و مانند. وقتی میخواستن بیان بیرون در جامعه ظهور کنند، لباس تمیز و خوب میپوشیدن. این وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه است در بین ائمه، این سلطان دنیا و آخرت شده. همونطوری که در بین انبیاء علیهم السلام وجود مبارک سلیمان یه خصیصه‌ای دارد که برای انبیاء دیگر پیش نیامده، وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه هم یه خصیصه دارد که برای سایر ائمه پیش نیامده. این دیگه به مصالح الهی برمیگرده. خب وجود مبارک امام هشتم خب سلطان دنیا و آخرت بود. این در همون اتاق خاص خودشو که میشستن رو حصیر با رو فرش زر میشستن، وقتی میخواستن بیان بیرون با جلال و شکوه بیرون میامدن. به ما هم گفتن همین کار رو داشته باشید. بعد هم بوجود مبارک امام صادق سلام الله علیه وقتی بیرون می آمدن، لباس تمیز و خوب برای جامعه می پوشیدن که جامعه با این وضع روبرو بشد، اما یه پارچه زبر و خشن و درشتی را زیر می پوشیدن که این بدن عادت به نرم نکنه. این دو طایفه نصوص روایات ما هست. مرحوم صاحب حالا مراجعه به ملای حضور شد خیلی آسون نباشه، اما مراجعه به کتاب شریف وسائل این خیلی سخت نیست. در کتاب شریف وسائل، کتاب صلات، باب ابواب لباس مصلی چندین روایت است که مربوط به همین مسائله، لباس پوشیدن، امام گذاشتن، کفش پوشیدن، چه کفش پوشیدن که امام بذارید، فهمت یعنی چه اداره جزئی برای امامت تحت همک درست کنیم که از کترین، از عهد کترین به کتری دیگه بره، همه اینها منصوص است. لیکن برای اینکه روشن بشه، یه بیان دورانی از اصول مبارک هستن، میرستن نهج البلاغه که حضرت چیزی به یک از اصحاب داد یا یک از کارگزاران و کارمندان حضرت، تمکن مالیش بد نبود ولی ژنده پوشی را انتخاب کرد، کهنه پوشی و مندرس پوشی و اینا را انتخاب کرد. پوشید ماره که حضرت سمود من یور علیک آثار نعمه سین تو نهج البلاغه است. اما یه نعمتی خدا به شما داد، آثارش در شما ظهور کند. این چیه پوشیدی؟ خب برخی ها خواستن کنند اما به نعمت رب که فحدیث اطلاق شامل این گونه از مسائل هم میشه. ولی بالاخره حضرت همون ولی یور علیک آثار نعمه، آثار نعمت الهی باید در شما ظهور کنه که دیده بشه. نه شما به این فکر باشید که به چشم دیگران نشون بدی که کی چشم دین تر از تا بشه ایهم احسن و اطافن و رعیا. نه، طرز عاقلانه و معتدلانه رفتار کن که آثار نعمت الهی دیده بشه. اما در وسائل ابواب احکام وسائل طبع مؤسسه آل بیت علیه السلام جلد 5 صفحه 20 به بعد، عنوان بابی است: باب استحباب لبس ثوب الحسن من خارج و الخشن من داخل و کراهت العکس. برخی ها عوام فریبی بکنن یه لباس نرمی رو زیر بپوشن، یه لباس زبر و خشن رو رو بپوشن، چون فرمود این کار مکروه است، نهی شده بالاخره. اما یه لباس خوبی رو انسان برای حفظ حرمت جامعه رو بپوشه و یه لباس زبر رو زیر بپوشه که بدن عادت رفاه نکنه، این مستحب است. باید این قصه رو لابد شنیدید که دیوید مبارک امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه خواستن نصیحت بکنن. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیدن سفیان سوری در مسجد الحرام امام صادق را سلام الله علیه دید و علیه ثیاب کثیرت القیمه، کسان و لباس های خوبی در بدن به طهر امام صادق سلام الله علیه بود. این گفته که والله لآتینه ولأوبخنه، میرم معاذ الله حضرت توبیخ بکنم، فدنا منه فقال يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا اللباس، پیامبر یه هرگزی همچه لباسی نپوشید. ما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا اللباس ولا علي ولا احد من آبائك، این چه لباسی که شما دربر کردید؟ فقال له ابو عبد الله علیه السلام خان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی زمان مقتر، وجود مبارک پیامبر در زمانی بود که زندگی مسلمان ها بسیار سخت بود، درآمدشون بسیار کم بود، وضعیت توده مردم بسیار بد بود، اما الان وضعیت توده مردم خوبه، خب ما چرا لباس خوب نپوشیم؟ خان رسول الله در اون زمان بود و خان یأخذو و قطرهی و اقتارهی، چون مغتر بودن اون حضرت هم رعایت میشد، در حد اون دههای پایین مردم زندگی میشد. اما به این دنیا بعد ذالک ارخت ازالیه ها فاحق و اهلها بها ابرارها بعد ثم ترا، حضرت این آیه را قرائت کردن، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق فنحن احق من اخذ منها ما اعطاه الله غیر انی یا ثوری. سمین سفیان ثوری فرمود ما بهره بردیم، لکن مطلب دیگه هم هست، غیر انی یا ثوری ما ترا علی من ثوبین انما لبسته للناس، این که من لباس خوب پوشیدم برای احترام جامعه است. بعد دست سفیان ثوری کشید جلو آورد، عامل ابن ابراهیم شد، اون هم خواست زاهدانه به حضرت ارشاد کنه، حضرت نصیحت کنه، فقلت فی نفسی ولی الله و حجته یلبس النائم من الثياب و یأمرنا نحن بمواساه الاخوان و ینهانا عن لبس مثله. فقال متبسما حضرت فرمود یا کامل و حسر عن ذراعیه فإذا مصفا اسود و خشن على جلده فقال هذا لله و هذا لکم. وقتی که حضرت اون کامل اعتراض کرد که شما چه لباسی می پوشیدین، ما رو میگید با مردم مواسات کنین، شما این چه لباس نرم پوشیدی، همون جلو بیا، این لباس پوشیدم برای حرمت جامعه، این زیرش که میبینی خشن و زبر است، برای خودم که عادت نکنه نفس. بنابراین جمع